صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، می دانیم که تو هیچ موجودی و هیچ انسانی را بدون مقصود و هدف خاص خلق نکرده، زیرا در کلام و کارهایت نظام خاص خدایت آشکار است و برای هر آنچه که خلق کرده ای و امر به وجود آمدنش نموده ای هدف و برنامه خاصی داری. تمنا داریم ای خداوند ما را یاری بده تا به وسیله کلامت در این روز ما مقصود از وجود خود و علت آمدنمون رو به این عالم دریابیم، تا بدانیم که تو برای ما چه هدفی داری و در آن ساکن شویم. تو را شکر میکنیم که به وسیله زندگی برگزیدگانت قادر هستیم به سوالهای بسیاری که در زندگی با آن روبرو میشویم پاسخ بدهیم. پس ای قدوس زنده، اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت عطا کن تا چیزهای عجیبی از کلامت را بفهمیم. این دعا را به نام مقدس و زنده کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل اول از کتاب ارمیای نبی بگشایید تا زندگی و پیام این را مرد خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و نه فقط کسب فیض حاصل نموده و با کارها و قدرت خدا یکتا در تاریخ آشنا بشیم، بلکه با متوجه شدن به زندگی خود و هدفی که خدا برای ما دارد به اون نزدیک تر شده و به مقصود زندگی برسیم. در 5 آیه اول که در برنامه گذشته براتون خواندم، ما با ارمیای نبی آشنا شدیم و دیدیم که خدا چگونه او را از همان ابتدا، حتی قبل از اینکه در رحم مادرش نقش ببندد، برمیگزیند تا پیام آور خدا یکتا برای قوم یهود و امتهای جهان باشد. از آیه 4 درباره به بعثت رسیدن ارمیا و یا دریافت کلام از جانب خدا سخن میگوید. می‌خوانیم: پس کلام خداوند بر من، یعنی بر ارمیا، نازل شده گفت: ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم، تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این دعوت خدا از ارمیای نبی بود که خداوند او را از همان ابتدا برمی‌گزیند تا پیام آور او نه فقط برای قوم یهود، بلکه برای همه امتهای عالم بشود، زیرا می‌گوید: تو برای نبی امتها برگزیدم. وقتی که خداوند این دعوت را به ارمیا میگوید، از آیه 6 ارمیا عکس العمل خود را در مقابل دعوتی که خدا از او کرده است آشکار میکند، به طوری که میخوانیم: پس گفتم ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمیدانم چون که طفل هستم. ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمیدانم چون که طفل هستم. دوستان عزیز، اگر توجه کنیم میبینیم که ارمیای نبی وقتی متوجه میشه که خدا او را دعوت کرده، وقتی صدای خدا را میشنوه که او را برمیگزیند تا نبی امتها بشه و پیام خدا یکتا را به سمع مردم جهان برسونه، خود را نالایق و ناشایسته این کار میداند. در آیه میفرماید که خدایا، من لیاقت رسانیدن کلام مقدس و پرقدرت تو رو ندارم، چون که نمیتوانم حرف بزنم، حرف زدن را بلد نیستم، شایستگی این را ندارم که ای خدا کلام تو را به سمع مردم برسانم. من بچه هستم ای خدا، چطور ممکنه شخصی مثل من در برابر پادشاهان و در برابر بزرگان مذهب و سایر مردم کشور بیسته و با آنها بگه که پیامی از جانب خدا دارم، مرا بشنوید. ببینید، ارمیا در این زمان بچه نبود، بلکه او سنش در حدود 20 سال بود و مقصود او از اینکه طفل هستم و نمیتوانم حرف بزنم این نیست که زبونش بند اومده بود، هاشا، بلکه مقصودش اینه که ای خدا، من جوان هستم، تجربه ندارم، نفهمیده هستم، لیاقت و شایستگی این دعوت رو ندارم. در حقیقت ارمیا خودشو فروتن میکنه، اعتراف به عدم تجربه و شایستگی و عدم رشد روحانی و فهم معنوی می نماید. و دوست عزیز، در این دعوت می بینیم که خدا حقیقتاً کسی رو برمی گذند که از نظر اجتماع بی تجربه بود. هیچ کس انتظار نداشت و حتی قبول نمی کرد که جوان 20 ساله از جانب خدا الهام می گیره و پیام بیاره. هیچ کس قبول نمی کرد که شخصی که بی تجربه بود، خداوند چنین شخصی رو برگزینه. اگر من و شما نیز حتی در سمتی باشیم که بخوایم کسی رو انتخاب کنیم، هیچ وقت شخص بی تجربه مثل ارمیا رو برای کار مهم انتخاب نمی کردیم. ولی در اینجا می‌بینیم خدا درست برخلاف قضاوت و عکس العمل و انتظار آدمی عمل می‌کند. در کلام خدا می‌خوانیم که خدا می‌گوید حکمت بشر در نظر من جهالت است، و باز میگوید که افکار من با افکار شما فرق دارد. طرز فکر و اراده خدا هرگز با طرز فکر و اراده بشر یکی نمی باشه، بلکه مخالف هم هستند. و دوست عزیز، خدا کسانی را برای مقاصد خود برمیگزینه که بر حکمت انسانی خودشون تکیه نمی کنن. خدا افرادی رو برای مقاصد خود انتخاب میکنه که بر حکمت انسانی، فهم و عقل بشری تکیه نمیکنن، بلکه اجازه میدهن که خدا به آنها حکمت و فهم بده. خود رو خالی میکنن و از خدا طلب حکمت و فروتنی و فهم مینماین. ارمیا میگوید خدایا، من نه حکمت دارم و نه لیاقت انجام این دعوت و ماموریت آسمانی تو را دارم. او خودشو فروتن میکنه و خداوند نیز، دوست من، به خاطر این اعتراف و فروتنی او را ارج مینهد. من وقتی که به دعوت خدا لبیک گفتم، دوستان عزیز، سعی کردم خودم رو با دیگران بسنجم و میگفتم من از فلان واعظ بهتر هستم و یا فلان واعظ از من بهتره و باید مثل فلان واعظ باشم تا مردم بدونن که من از جانب خدا پیام دارم. ولی هر وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه کردم، باعث شکستم شد. میدونید چرا دوستان؟ به خاطر اینکه هر کسی از ما در نظر خدا یک مخلوق بسیار مخصوص و منحصر به فردی محسوب میشه. خدا هر کسی را به نوع خاصی انتخاب میکنه و دعوت میکنه و برمیگزیند و از طریقهای مختلفی اراده خودشو عملی میکنه. شاید ارمیا از نظر مردم به هیچ وجه شایستگی دعوت الهی را نداشت، ولی چون تسلیم خدا شده بود، چون فروتن بود، چون در خودش لیاقت نمی دید و آماده انجام دستورات خدا بود، به زبان دیگر اگرچه در خودش هیچ لیاقتی نمیدید ولی تسلیم خدا بود، خدا او را به کار میبره. دوست من، امروز خدا نیز شما را دعوت میکنه که برای او شخص مفیدی باشی. شاید شما را برای خدمت کردن فقیران برگزیده، شاید شما را برای رسانیدن بشارت کلام برگزیده، شاید شما را برگزیده تا امروز عامل تشویق و امید و تسلی و دلداری برای دیگران باشی. شاید به شما عطیه سخاوت داده که بخشنده باشید. هیچ وقت فکر نکنید که لیاقت انجام عطیه‌ای داره که خداوند به شما داده. خیر، چون اگر این طور فکر کنید سقوط خواهید کرد، چون غرور در شما راه پیدا خواهد کرد، بلکه بدانید که فقط و فقط به وسیله قدرت و عنایتی که خدا به شما میدهد میتونید اراده او رو انجام بدهید. آیات 7-10 از این فصل بهترین دلیل برهان این واقعیت میباشه، یعنی در حقیقت نمونه بسیار خوبیه که چگونه خدا بندگانش رو وقتی که خود را فروتن میکنن از قدرت و کلام و روح خودش پر میکنه تا عاملان مفید برای ملکوت او و بندگانش باشه. به این آیه توجه کنید که درس بسیار مهمی رو به من و شما میدهد. میفرماید: اما خداوند ارمیا را گفت، مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی کرد. مگو من طفل هستم، هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس نمود و خداوند به من گفت، اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نموده و قرض کنی. در آیه 7 خداوند ارمیا را تشویق میکنه که اول از همه نباید بترسه. ببینید، کسی که دعوت خدا را میپذیرد باید هر نوع ترس را از خودش دور کند. ترس از جانب شیطان است که به وسیله آن سعی میکنه ایمانداران را از وظیفه‌ای که خدا به آنها عطا کرده است باز داره. خدا میگوید ای ارمیا، تو نباید بترسی، نه از پادشاه و نه از سروران و نه از سرداران مذهبی و نه از هیچ کسی دیگری. چرا؟ چون من که خدای یکتا، خدای قادر مطلق و صاحب اختیار و توانایی تمام هستم، من با تو هستم. من با تو هستم. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ کیست میتونه در برابر ما مقاومت کند وقتی که خدا یکتا با ماست؟ و عیسی مسیح در تأکید این مطلب میگوید شما نباید از انسانهایی که قادرن جسمتون رو نابود کنن یا شما رو به قتل برسونن بترسید، بلکه از کسی بترسید که قادر به نابود کردن روح و روان و جسمتونه. یعنی از خدا فقط باید ترسید. اشتباه خواهد بود، و یا بهتر بگم که گناه بزرگی خواهد بود، که امروز من و شما به خاطر ترس از مردم ایمان خود رو منکر بشیم. وقتی مأمورین میآیند تا مسیحیان را آزار بدهند و کلیساها را ببندند، بعضیا میگویند کافی است که به مأمورین دروغ مصلحت آمیز بگیم، نگوییم که مسیحی هستیم، و یا اگر پرسیدن بگوییم نیستیم، چون آن وقت دیگر ما را عذاب نخواهند داد. و میگویند دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. ولی دوست عزیز، این طرز فکر، طرز فکر خداپرستان نمیباشد، بلکه خداپرستان همیشه باید راه راستی را پیش خود کنند و ترس هم ندارن که اگر جانشون در راه حقیقت خدا فدا بشه. خدا خودش فرموده که من با شما هستم. و دوست من، اگر خدا ارمیا را برگزید و این وعده را به او داد که همیشه با اوست، مگر نه اینکه امروز نیز خدا آنانی را که برمی‌گزیند تا در راه ملکوت او خدمت کنند با آنها خواهد بود؟ عیسی مسیح قبل از صعودش به شاگردان خود گفت و اینک من تا انقضای عالم با شما هستم، یعنی همیشه با شما خواهم بود، ولی شرطش اینه که ما ایمان به این حقیقت خدا داشته و ما نیز با او باشیم و با او قدم برداریم و در راه او قدم برداریم. ارمیا میپذیرد، به دعوت خدا لبیک میگوید، ایمان میآورد که خدا با او خواهد بود، پس ترس از او زدوده میشود. و بعد خدا به او علامت و نشانی میدهد تا بدونی که حقیقتا همراه اوست، که مقصود آیه 8 که خدا میگوید زیرا هر جایی که تو را بفرستم میروی و به هر چه تو را امر میفرمایم تکلم خواهی کرد همینه. ببینید مقصود این نیست که ارمیا مجبور بود که این کار را بکنه و اینکه بی اختیار بود تا مثل یک ماشین خودکار هرچی خدا میگه انجام بدهد. خیر، کلام خدا میگوید خدا به انسان اراده و اختیار بخشیده. مقصود اینه که ای ارمیا نترس، هرچی بگم تو میتونی اون را انجام بدی، هرچی بخوام تو قادری آن را انجام بدی، چون که من با تو هستم، من تو را میفرستم، من به تو پیام میدم که چه بگی، تو نماینده من در این جهان خواهی بود و وسیله‌ای هستی در اختیار من، پس ترس را از خودت دور کن. و دوست عزیز، در اینجا درسیست برای من شما. وقتی خدا امروز تو رو برای انجام کاری و یا برای انجام خدمتی یا دعوتی برمیگزیند، مطمئن باش که او به شما قدرت و تسلی رو هم میده. و چقدر باید این مایه دلگرمی من و شما باشه که تسلی ما، حامی ما خود خداونده. نفق خدا به ارمیا اطمینان میده که با اوست و او رو یاری میده، بلکه در آینه میگوید که من کلامم را به تو میدهم و یا آنچه که از دهان تو در بیاد گفتار منه. مقصود الهامی بودن کلماته که هرچی خداوند به ارمیا میدهد حقیقی است. خدا جملات و گفتار را به ارمیا میدهد، میگوید اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. دوست عزیز، این نشان میده که خدا نه فقط عقیده را بلکه جمله به جمله از هر کلام را به ارمیا و نبی میدهد، یعنی هر جمله‌ای که ارمیا بیان می‌کنه برگزیده و تقدیس شده و الهام الهی است. چرا؟ چون خدا می‌گوید کلام خود را در دهان تو نهادم. و در آیه 10 ارمیا به عنوان صاحب قدرت و اختیار و نماینده خدا در این عالم برگزیده می‌شود، به طوری که می‌گوید من به تو می‌گویم که چه بگویی. ارمیا در زمان چندین پادشاه زندگی میکرد که هر کدومشون عقیده و برنامه‌های خاصی برای مستحکم کردن شهر اورشلیم داشتن، ولی خدا به ارمیا میگوید که تو به آنان میگویی که شهر اورشلیم نابود میشه، تو به آنها بگو که برنامه‌هاشون باطله و طرح‌های آنان انجام نخواهد شد، ولی ای ارمیا آنچه که تو میگویی انجام خواهد شد، زیرا من به تو میگویم چه چیزی رو باید بگویی. به زبان ساده تر، پیام ارمیا شامل اعلام خرابی و نابودی و ویرانی و همچنین بنا و بازسازی خواهد بود. از یک سو پیام ارمیا ناامیدی و یأس و جنگه، ولی از سوی دیگر پیام امید، پیام شادی و تسلی و صلح. مقصود آیه 10 همین است که تو بنا میکنی، خراب میکنی، قرص مینمایی و نابود میکنی. پیام ارمیا برای بعضی ها بنا کننده و برای گروهی دیگر خراب کننده خواهد بود. خداوند ارمیا را برمیگزیند و ارمیا پیام خدا را دریافت میکند. از آیه 11 متوجه میشویم که اولین پیام و مأموریت و پیشگویی را خدا به او عطا میکند. ذکر این نکته را لازم میدانم که اغلب اوقات وقتی خدا پیام و پیشگویی را به نبی خودش میداد، معمولا به صورت داستان و یا از تشبیه و مثل استفاده می شد و یا در قالب تشبیه و مثل پیام خدا بیان می گردید، زیرا همانگونه که در زبان فارسی اشعار قادر هستند عمیق‌ترین احساسات فکری شخص را بازگو کنه و یا همانطور که ما در مثل‌ها قادریم هدف و مقصود خود را به زبان بسیار ساده ولی کامل بیان کنیم و ابراز بداریم، به همین نحو نیز در زبان عبری مردم به وسیله اصطلاحات و مثل‌ها و تشبیهات به خوبی متوجه و مقصود معنی جمله و عمق مطلب می شدن. آیه 11 و 12 رو براتون می خونم. پیام اوله میگوید پس کلام خداوند بر من یعنی ارمیا نازل شده گفت ای ارمیا چه میبینی؟ گفتم خداوندا شاخه ای از درخت بادام میبینم. خداوند مرا گفت نیکو دیدی زیرا که من بر کلام خود دیدبانی میکنم تا آن را به انجام برسانم. ببینید درخت بادام از اولین درختی است که سر از خواب زمستانی بیرون میآورد و شکوفه میآورد. خداوند حالا یک درخت بادامی رو در رویا به ارمیا نشون میده. در میان قوم یهود درخت بادام سمبل خاصی بود، یعنی سمبل دیدبانی و یا نگهبانی بود که خبر از بهار میدهد. خدا به ارمیا رویایی میده و ارمیا در رویا شاخه‌ای از درخت بادام رو میبینه که سمبل دیدبانیه. مقصود اینه که خداوند در این رویا اطمینان داره به ارمیا میبخشه که ای ارمیا من تو را دیدبان ساختم، یا تو ای ارمیا مثل درخت بادام باید آورنده پیام بیداری و اخطار برای مردم از جانب من باشید. من پیام بیداری و اخطار به تو میدم. مردمی که روحاً در خواب هستند را باید بیدار کنی و آنان را از خواب غفلت برخیزانی. به آنان اخطار بدهی که خدا را ترک کردن و باید توبه کنن. در غیر این صورت مجازات آسمانی نصیبشون میشه. ارمیا به وسیله این رویا مقصود خدا را خیلی خوب متوجه میشه و خیلی زود متوجه شد که پیامش بسیار سنگین و سخت خواهد بود و مردم از شنیدن آن خوشنود نخواهند شد. به زبان دیگر پیامی که ارمیا میبایستی به سمع مردم برسونه بسیار تلخ بود. همانطور که شخص خواب آلود دوست نداره از خواب بیدار بشه، همانطور که شخص دوست نداره مورد انتقاد قرار بگیره، خدا میگوید ای ارمیا تو نیکو دیدی، یا تو متوجه کلام و مأموریت شده ای. من به تو کلام میبخشم که به وسیله آن مردم را از خواب غفلت بیدار کنی، ولی انتظار آن را نداشته باش که مردم حرفایت را پذیرا باشند. پس از این رویا باز کلام خدا بر ارمیا نازل میشه. ببینید در این فصل بیش از 6 بار اشاره به نازل شدن کلام خدا بر ارمیا کرده. میگوید پس کلام خداوند بار دیگر به من رسیده گفت چه چیزی میبینی؟ گفتم دیگی جوشنده میبینم که رویش از طرف شمال است. و خداوند گفت بلایی از طرف شمال به جمیع سکنه این زمین منبسط خواهد شد، زیرا خداوند میگوید اینک من جمیع قبایل ممالک شمالی رو خواهم خواند و ایشان آمده هر کس کرسی خود را در دهنه دروازه اورشلیم و بر تمامی حصارهایش گرداگرد آن و به ضد تمامی شهرهای یهودا برپا خواهد داشت و بر ایشان احکام خود را درباره همه شرارتشون جاری خواهم ساخت، چون که مرا ترک کردن و برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و اعمال دستهای خود را سجده نمودن. در این رویا خداوند خودش تفسیر آن رو برای ما بیان میکنه. رویای اول برای ارمیا بود و ارمیا مقصود خدا رو درک میکنه. او ایمانن قوی میشه، تقویت میشه. ولی رویای دوم یعنی دیدن دیگ جوشان برای قوم یهود و درباره ملت‌های آن زمان بود. خدا توجه ارمیا را به آسمان مبذول میداره و در رویا ارمیا دیگ جوشانی رو میبینه که دهنه آن به طرف شماله. دیگ جوشان اشاره به غضب و خشم و لعنت است که در این آیه اشاره به امپراتوری عظیم بابل که از قوم‌های مختلف از جمله آشور نیز تشکیل شده بود. خدا میگوید ببین ای ارمیا من این قوم خدا نشناس و غضبناک و شرور بر سرزمین یهودا و شهرهای آن و حتی در دروازه‌های اورشلیم میفرستم تا مردم یهود را نابود کنند. و بعد دلیل این کار را هم میده. ببینید دوستان عزیز خیلی مهمه که بدانین خدا هیچ وقت مردم را بی جهت تنبیه نمی کنه و بی جهت عذاب و بلا نمی فرسته. ببینید در آیه 16 خدا دلیل این که شهرهای اورشلیم و یهودا را نابود می کنه را بیان کرده. می فرماید چون که مرا ترک کردن، یک، دوم برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و سوم اعمال دستهای خود را سجده نمودن. سه گناه عظیم قوم یهود مرتکب شدند که حالا خدا به خاطر این سه گناه عظیم میخواد اونها رو تنبیه کنه. و تنبیه چه بود؟ که این بود که قوم بابل بیاد و آنها رو به اسارت ببره. راستش حقش بود که همه رو به آتش بسوزانه. حقش بود که خدا آتش غضب خود را از آسمان بر قوم یهود بفرسته. ولی باز در اینجا ملاحظه میکنیم حتی در غضب خدا رحمت او آشکاره. گناه اول آنها چه بود؟ ترک خدا کرده بودند. یعنی از خدایی که آنها رو خلق کرده بود و هستی به آنان بخشیده بود روی برگردانده بودند. به طرف شیطان توجه کرده بودند. و دوستان عزیز ببینید، قوم خیال میکردن خدا پرست بودند. قوم خیال میکردن که آنها مؤمن بودند. آنها یگان قوم یکتا پرست عالم بودند. آنها صاحب کتاب و شریعت بودند و به قوم خدای نادیده هم مسما بودند. ولی از دیدگاه خدا و نه خودشون، آنان پشت به خدا کرده بودند. گناه دوم آنان عبادت کردن بت‌های ملت‌های دیگر بود. بت‌های فلسطینیان، بت‌های آمونیان، بت‌های سوریان، بت‌های مصریان را به عنوان خدا قبول کرده بودند و وقتی پیش فلسطینی‌ها می‌رفتند براشون بخور می‌سوزانیدند، آنها را عبادت می‌کردند. یعنی عملاً نشان می‌دادند و پذیرفته بودند که بله ای فلسطینی‌ها، بت‌های شما خدا هم محسوب میشه. و این ضد فرمان خدا بود. ضد اولین فرمان خدا بود که از ده فرمان به موسی داده بود. و بعد گناه سوم این بود که خودشون مجسمه ها و بت پا درست کرده بودند و آنها را به عنوان خدا میپرستیدند. به خودشون گفته بودند که چرا ما خدایی را بپرستیم که نادیدنی است، در حالی که همه کشورهای عالم خدایانشون رو میشه دید، چون که همه بت پرست بودند. ببینید، با این عمل قوم یهود به منطق انسانی روی آورده بودند و نه ایمان، چون که به وسیله ایمان قبول میکردن خدا خدای نادیده است. ولی سایر امت ها به وسیله عقل و حکمتشون بت ها درست کرده بودند و آن را میپرستیدند. حالا قوم یهود هم به جای اینکه به خدا توکل کنن و با ایمان پیش برن، به عقل و حکمت انسانی خودشون تکیه کرده بودند و بت پرست شروع بودند و خودشون بت درست میکردند. حالا به خاطر این سه گناه عظیم قوم یهود تنبیه و داوری میشن. چرا؟ چون دوستان، قوم مرتکب گناهان عمدی شده بودند. زیرا فرمان اول و دوم از ده فرمان و یا اولین فرمانی که خدا عطا کرده بود این بود که من خدای واحد حقیقی هستم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و نزد هیچ چیزی، چه در زمین چه در زیر زمین و چه در قعر دریاست، سجده مکن و عبادت منما. اما قوم عمدن و آمدن گناه کردن، خلاف اوامر خدا عمل نمودن و خدا اکنون ثمره اعمالشون رو به آنها میدهد که در آیه 17 و 18 خدا ارمیا را قوت میبخشه، تقویت میکنه، جرأت به آنها میده تا این جوان به قوم و حتی به پادشاه و رهبران بگه که چه بلایی در انتظارشونه. ثمرات گناه خود را خواهند دید. و دوست عزیز، امروز نیز کلام خدا میگوید من و شما ثمره اعمال خود را خواهیم دید اگر توبه نکنیم. پس خدا کند که امروز روزی باشد که به خود نگاه کنی و از خدا طلب بخشش و مغفرت کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای بخشنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.